تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامنه‌ای، بازیگران به ترتیب اجرا امیر فرهانیا، بهرام سروری نژاد، مهدی نمینی مقدم، امیر عباس توفیقی، حمید یزدانی، نورالدین جوادیان، محسن بهرامی، محمد آقا محمدی، رامین پور ایمان. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهین نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 16.
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیو. در قسمت های گذشته شنیدیم آقا محمد خان شاه قاجار کشته می شود. طبق وصیت او برادرزادش فتعلی شاه خواهد شد. فتعلی در شیراز است. به دستور مهدولیا مادر فتعلی تا رسیدن وی به پایتخت تمام دروازه های تهران را می بندد تا کسی نتواند وارد شهر شود. حسین قلی خان برادر فتعلی به کمک شخصی کاردان و مرموز موفق می شود خود را به ارک سلطنتی برساند و با محبوبش مریم ملاقات کند. ذوالفقار خان سرباز دلاور دامغانی که به خاطر رشادتش مورد تفقد قرار گرفته دلباخته دختری به نام ترلان است. فتعلی شاه به تهران می رسد و بر تخت می نشیند و اعتماد و دوله را به عنوان وزیر اعظم خود انتخاب می کند. میرزا شفیع که روزی صاحب این منصب بود به شدت ناراحت می شود و مقدماتی را برای توطئه علیه خاندان قاجار شروع می کند. بارانی که روزی ذوالفقار را از مرگ نجات داده به او کمک می کند تا هرچه زودتر به ترلان برسد. به دستور فتعلی شاه ذوالفقار خان برای سرکوبی صادق خان شقاقی به قزوین اعزام می شود که دستگیر می شود ولی توسط میراخور صادق خان فرار می کند. فتعلی شاه قصد دارد مریم را به عقد خود در بیاورد. قرار می شود بارانی دختری به نام سودابه را که شباهت زیادی به مریم دارد به ارک ببرد و به جای او بگذارد تا بتواند مریم را خارج کند. اما حسین قلی خان به همراه برادرش برای مقابله با صادق خان شقاقی به قزوین می روند. بنابراین مسئله ربودن مریم به تعویق می افتد و به این ترتیب همه نقشه های بارانی به هم می خورند. سپاهیان فتعلی شاه پیروز می شوند ولی صادق خان می گریزد. حالا با هم ادامه نمایش رو می شنویم.
تو میراخور صادق خان خائن بودی؟
بله قربانت کردم.
میگویند بسیار مورد اعتماد و محرم او بودی.
درست به عرض مبارک رساندند.
در میان سپاه او کسی مهمتر از تو نبود؟
خیر قربان خیر، اشخاص با اسم و رسم تر از من زیاد بودند، اما چون من سالها زیر دست او بودم و با صداقت رفتار کرده بودم این بود که به من بیشتر از دیگران اعتماد داشت و اسرار خود را به من میگفت و به حرف من گوش میداد.
حالا که اینطور است بگو ببینم جواهرات سلطنتی خاقان شهید را که آن نمک به حرام دزدیده بود کجا پنهان کرده؟
قبله عالم، صادق خان به قدری به این جواهرات اهمیت میداد و به قدری آنها را دوست داشت که بعد از به دست آوردن آنها لحظه ای از خود دور نمی کرد و حتی شبها وقت خواب آنها را از خود باز نمی کرد.
از این حرفا بگذاریم، بگو حالا جواهرات کجاست؟ اگر بگویی از خون تو می گذاریم و پاداش خوبی به تو می دهم، وگر نفاید حالت
جان نثار جز حقیقت نمیتوانم چیز دیگری به عرض برسانم. خدا شاهد است اگر من به آن جواهرات دسترسی داشتم اگر به قیمت جانم هم تمام می شد آنها را می آوردم و تقدیم حضورتان می کردم. فرار او هم از میدان جنگ برای همین بود که نگذارد این جواهرات به دست مبارک شما بیفتد، چون آنها را نشانه مسلم سلطنت می دانست. ابلهانه خیال می کرد تا وقتی این جواهرات پیش او باشد شهریار ایران است.
پس از این قرار تو یقین داری که جواهرات را آن خائن همراه خودش برده؟
یقین دارم قربانت گردم، یقین دارم، مثل روز برایم روشن است.
پس حالا سزای خیانتهایت و خدمتهایی را که به دشمن ما کردی کف دستت میگذارم. میر قصب، گردن این خائن پست فطرت را بزن.
نه قربانتان گردم، تمنا میکنم این کارا نکنی.
قربان، عرضی دارم.
قربان،
هر چه میخواهی بگو. ذوالفقار خان تو اجازه داری، بگو.
استدعا دارم امر فرمایید. میر قصب دست نگه دارد تا بنده عرایزم را به عرض مبارک برسانم.
دست نگه دار میر قصب، ببینم چه میگم. بگو.
قربانتان شوم.
این مرد که شما فرمان قتلش را صادر کردید در شرایطی سخت و جانفرسا جان من و برادرانم را از مرگ نجات داد.
چطور چنین چیزی ممکن است؟ این مرد به اعتراف خودش تنها محرم اسرار آن خائن پست فطرت بوده. چطور جان شما را نجات داده؟ او چطور میتواند خدمتگزار ما باشد؟
او باطنن از صادق خان دل خوشی نداشت، ولی مجبور بود در خدمت او باشد. چاکر از حضور مبارک استدعا دارد از فرمان قتلش صرف نظر کنید.
بسیار خوب، به خاطر تو از خون او میگذرم، او را به تو بخشیدم.
استدعا دارم رخصت فرمایید که من به دنبال صادق خان بروم، او را دستگیر کنم و با جواهرات سلطنتی به حضور مبارک بیاورم.
ذوالفقار خان، میدانی که چقدر این جواهرات برای ما ارزشمند است. با وجود این من حاضر نیستم پهلوانی چون تو را به خاطر آنها از دست بدم. صادق خان مرد مرموزی است و در آذربایجان هزاران دوست و فدایی دارد. رفتن تو به دنبال او بسیار خطرناک است.
قربانتان گردم، به جلال حق اگر صد جان داشته باشد یکی را از دست من به در نمیبرد.
بسیار خوب، حال که خودت انقدر اصرار داری ما اجازه می دهیم. از میان سپاه هم هر کسی را که می خواهی همراهت ببر. ولی خان،
هم بفرمایید قربان.
به این جوان هر قدر می خواهد پول و اسلحه بده و تمام وسایل سفرش را فراهم کنید.
چشم ابلهی عالم،
از لطف و مرحمت شما بی نهایت سپاس گذارم.
این دختر کیست؟ او را از کجا آوردید؟
من این دختر را بیهوش در نقبی پیدا کردیم. سرکار داروغه فرمودن او را به حضور شما بیاوریم.
نقب؟ کدام نقب؟
قربان، در کاروانسرایی که فرموده بودید جستجو کردیم و پس از تفتیش در انتهای آن به نقبی رسیدیم. در داخل نقب اتاقهایی بود که در آن استخوانهای مردگان زیادی بود. قربان، در یکی از اتاقها این دختر را پیدا کردیم. بیهوش بود. بعد داروغه هم گفت فوراً او را پیش شما بیاورید.
عجب.
بعد
نقب، استخوانهای مرده.
بعد
پس ما درست حد زده بودیم.
سرکار این داروغه است قربان.
ما این مرد را در نقبی در همون کاروان سرا دستگیر کردیم. او زیر بار هیچی نمی رود و خود را در ریش مشکل گشا معرفی می کند.
دروغ می گوید، او همان بارانیست. تو اگر راست می گویی و درویش بی آزاری هستی، پس آن نقب چه بود؟
من از نقب اطلاعی ندارم.
نابکار، اگر تو از آن خبر نداشتی چطور وارد آن شدی؟ مگر تو را در نقب دستگیر نکردن؟
بله، مرا در نقب دستگیر کردن، ولی این اولین باری بود که من وارد آن می شدم.
تو چطور جرأت می کنی اینقدر با جسارت دروغ بگویی؟
تو خودت این نقب را ساخته ای و آن آدم ها را کشته. اقرار کن وگرنه چنان عذابی به تو بدهم که شیر مادرت از دهانت بیرون بیاید. بگو.
من دروغ نمیگم، چون احتیاجی به دروغ ندارم. من در خانم نشسته بودم که ناگهان دیدم از درون چاه صداهای عجیب و غریب میآید. هرچی فکر کردم نتوانستم بفهمم این صداها از کجاست. ناچار به وسیله نردبانی به چاه رفتم و در آنجا داروغه مرا دست گرفت.
این چرندیات چیست که میگویی؟ من مطمئنم تو بارانی هستی و این نقب را خودت ساختی و جای خیانت ها و آدم کشی هایت بوده است. بیا و راستش را بگو، خودت را از عذاب نجات بده، و یعنی با زجر و شکنجه از تو اعتراف میگیریم.
حقیقت همان است که گفتم.
پس این دختر را هم تو در نقب زندانی نکرده بودی؟
من اصلا او را نمیشناسم و این اولین باری است که او را میبینم.
اگر او به هوش آمد و تو را شناخت، آن وقت چه؟
اگر او مرا شناخت، هرچه شما بگویید درست است.
جناب بگر بگی، حرف زدن با زبان خوش با این مرد بیفایده است. این گرگ باران دیده است و فقط باید با شلاق و درفش از او اقرار گرفت.
بیا دارو بیا.
در خدمتم قربان.
او را به دست نسخچی ها بسپر تا زیر شکنجه به حرف بیاورند. اگر نتیجه نداد، او را به دوستاق خانه ببرید تا بعداً درست و حسابی خدمتش برسید.
اطاعت میکنم قربان، اما این دختر را کجا ببریم؟ او را هم به دوستاق خانه ببریم؟
خیر، او را به خانه خودم میبرم.
خودتان؟
و پیش خودم نگه میدارم تا صاحبش پیدا شود. بیچاره مثل این که دیوانه شده است.
چشم چشم جناب بگلر بگیر.
بیا بیا داروغه ببینم چه کرده.
در خدمتم قربان.
چه شد؟ مغور آمد؟ آیا حقیقت را گفت؟
خیر قربان، هر کاری که کردیم چیزی جز همان مزخرفات را نمیخواد.
آخر شما چطور نمیتوانید از آن مرد مفنگی اقرار بگیرید؟ میخواستید آنقدر او را داغ و درفش کنید که به درک فاصل شود.
جناب بکلری، به سر مبارکتان قسم، او را آنقدر داغ و درفش کردیم که قدرت حرکت نداره، به زحمت نفس میکشد. اصلا شاید تا چند ساعت دیگر سقط شود و از شر او راحت شد.
دارد میمیرد؟ نه، ابدا نباید بگذارید بمیرد. به هر قیمت است او را زنده نگه دارید. به خداوندی خدا اگر یک مو از سرش کم شود، پوست کلت را میکنم.
قربان، تقصیر بنده چیست؟ حضرت عجل خودتان امر فرمودید که او را نسخ کنیم تا مغور بیاید.
گفتم نباید یک مو از سرش کم شود. من او را سری و سالم از تو میخواهم.
چشم، اطاعت میشود. ببخشید، از حضرت عالی سوالی دارم. حال آن دختر چطور است؟
هیچ تغییری نکرده است، فقط ما تو یک نواخ نگاه میکند، نه حرفی میزند و نه اشاره میکند. حالا تا دیر نشده برو،
من منتظر میرزا شفی هستم تا ببینم در مورد این بارانی چه باید بکنیم. برو.
اطاعت اطاعت.
عجب آدم جان سختی.
سلام جناب میرزا شفی.
چرا حرف نمیزند؟ متحیرم.
منتظر حضرت عالی هستم. خدا نگه دارم. جناب بیگلر بیگی چطور شد یاد فقرا کردید؟
جناب میرزا شفی، ما همواره زیر سایه جناب عالی هستیم. بفرمایید بنشینید.
در خدمتم.
حتما خاطرتان هست که قبل از عزیمت قبله عالم به میدان جنگ چند بار درباره آن کیمیاگر مرموز و زحماتی که برای دستگیری او کشیده بودیم مفصل با هم صحبت کردیم. خاطرم هست آخرین بار جناب عالی راهنمایی کردید که باید آن کاروانسرا را تفتیش کرد، شاید راه مخفی داشته باشد.
بله بله، خوب خاطرم هست. حالا چه شده است؟ جستجوی شما نتیجه نداشت؟
برعکس، کاملا به نتیجه رسید و ما در انتهای همان کاروانسرا نقب اسرارآمیزی پیدا کردیم که داخل آن اتاقهای زیادی.
ولابد این نقب به خانه کیمیاگر میرسید، ولی وقتی شما به آنجا رسیدید دیدید هیچ خبری نیست. او قبلا فهمیده و فرار کرده است، اینطور نیست؟
خیر جناب میرزا، ما او را در همان نقد دستگیر کردیم، اما قبل از این که او را بگیریم در یکی از اتاقها دختر بسیار زیبایی را که کیمیاگر بیهوش کرده و در آنجا انداخته بود پیدا کردیم.
از کار تمام است. لابد او هم اقرار کرده و هم دستانش را نشان داده است که باید فوراً آنها را تحقیق کند.
خیر میرزا خیر. مشکل همینجاست. هرچی کردیم این مرد همه چیز را نفی می کند. اصلا می گوید من بارانی نیستم.
با اینطور آدم ها باید با زبان زور حرف زد. او را زیر نسق می گرفتید تا همه چیز را بگوید.
ما آنقدر او را شکنجه کردیم که نزدیک است بمیرد. ما نتوانستیم کلمه ای از زیر زبانش بیرون بکشیم. نسخچی ها او را انقدر زدند که داروغه می گفت دارد می میرد. من به او گفتم به هر قیمت هست او را زنده نگه دارد.
بسیار کار خوبی کردید. خب از اون دختر چه خبر؟ او چطور؟ از او نتوانستید اقرار بگیرید؟
آن بیچاره که به کلی دیوانه است. از وقتی به هوش آمده گوشه ای نشسته و خیره به نقطه نامعلومی نگاه می کند. هرچه از او درباره اسم و رسم و خانه و کس و کارش پرسیدم چیزی نگفت. حتی کیمیاگر را نمی شناخت و ما نتوانستیم چیزی از او بفهمیم.
حالا آن دختر کجاست؟ او را هم به دوستا خانه برده؟
خیر خیر، این کار صلاح نبود میرزا شفی. من او را به خانه خود بردم تا ببینم کار به کجا می رسد.
کار خوبی کردید. خب حالا از من چه میخواهید؟
شما باید به من کمک کنید تا راهی برای مغر آوردن این مرد پیدا کنید.
وقتی شما با همه دم و دستگاهی که دارید نتوانستید کاری بکنید، من که آدم منزوی و گوشگیری هستم چه کار میتوانم بکنم؟
جناب میرزا شفی، شما صاحب فکری بلند و عالی هستید و من یقین دارم راه حل این مشکل در دست شماست. برای همین دست به دامان شما شده.
چون شما آدم مؤمن و متقی و دوست قدیمی من هستید به شما کمک میکنم به دو شرط. شرط اول این است که هرچی میگویم گوش کنید و هر دستوری که میدهم انجام دهید.
قول میدهم دستورات شما را مو به مو انجام بدهم.
اما شرط دوم این است که ماجرا بین من و شما بماند و یک کلمه از آن را به کسی نگوید.
خیالت راحت باشد میرزا.
بسیار خوب، حالا میتوانیم دست به کار شویم.
شما گفتید که بارانی را انقدر شکنجه کردید که نزدیک به موت هست، اینطور نیست؟
بله همینطور است.
خب
منتها به داروغ دستور دادم فوراً او را از سیاهچار بیرون بیاورند و به او دارو و غذا بدند و هر طور است نگذارند که بمیرند.
نه جناب بگلر بگی، دوستاقبان ها نمیتوانند به درستی از او پذیرایی کنند. باید به جای مطمئن تری برود، جایی که بشود از او مواظبت کرد. به نظر بنده بهترین جا خانه من است. او را پیش من بیاورید، خود من از او مواظبت میکنم و سعی میکنم او را وادار به اقرار کنم.
بسیار خوب. همین امروز به داروغ دستور میدهم او را به خانه شما بیاورند و تحویل شما بدهند. اما جناب میرزا، شما را به خدا خیلی مواظب باشید، این آدم خیلی بدذات است.
یک کار دیگر هم باید انجام بدهید.
چه کاری جناب میرزا؟ هرچه هست بفرمایید، فوراً انجام میدم.
شما جناب زین العابدین را خوب میشناسید، شنیدم خیلی به شما نزدیک.
بله او از فرمانبرداران من است، هرچه بگویم اطاعت میکند. اگر فرمایشی دارید بفرمایید، به او میگویم تا فوری انجام بده.
خیر، کار فوق‌العاده‌ای ندارم، فقط میخواستم او را ببینم. به او بگویید هر وقت فرصت کرد پیش من بیاید.
بسیار، همین امروز برایش پیغام میفرستم هر چه زودتر خدمت شما بیاید. دیگر فرمایشی ندارید؟
خیر، جز اینکه به داروغ دستور بدهید چیزهایی را که میخواهم در اختیارم بگذارد و کارهایی را که میگویم انجام دهد.
به او دستور میدهم که کاملا تحت فرمان شما باشد و هر چه امر کردید اجرا کند.
خب دیگر کاری ندارم. انشاءالله به زودی نتیجه کار را به شما اطلاع میدهم. من همین حالا به خانه میروم. به داروغه بگویید بدون سر و صدا او را بیاورند.
منتظر نتیجه کار شما میمانم.
خدا نگهدار.
از من پذیرایی میکنه؟ او را کجا دیدم؟ این همه تلاش میکند زخمایم را مداوا کند، ولی این داروها و معالجه ها نمیتواند من را درمان کند. تنها چاره درد من دارویی است که خودم برای روز مبادا ساختم، ولی چطور به آن دست پیدا کنم؟ اگر این پیرمرد را به خانه‌ام بفرستم که دارو را بیاورد، همه اسرارم فاش می شود. چطور می توانم به او اطمینان کنم؟ از کجا معلوم وقتی به دارو دست پیدا کرد از آن برای جان من استفاده کند؟ چرا این افکار رهایم نمی کنه؟
انشاءالله که حالت بهتر است فرزندم.
نه پدر، حالم خیلی خراب است. اگر مراقبت ها و داروهای شما نبود تا به حال مرده بودم. حالا هم خیال نمی کنم جان سالم به در بود.
فرزندم اینطور فکر نکن، ناامید نباش، لطف پروردگار امیدوار باش. انشاءالله خوب میشوی و سالها به خوشی زندگی میکنی.
فرض که عمر من به دنیا باشد و از خطر مرگ نجات پیدا کنم، دوباره گیر داروغه میافتم و شکنجه های او شروع میشود و این زندگی صد بار از مرگ بدتر.
نه فرزند، نه نه، مطمئن باش داروغه دیگر با تو کاری ندارد. من قول گرفتم که تو را آزاد بگذارد و هر طور که میخواهی زندگی کنی و هر جا که میخواهی بروی.
این حرف را برای دلخوشی من میگویی یا؟
مطمئن باش من هیچ وقت به تو دروغ نمیگویم و آنچه گفتم حقیقت دارد.
من نمیدانم چطور از لطف و محبت شما تشکر کنم پدر جان. تا عمر دارم مرهون محبت های شما هستم. تنها خواهشی که دارم این است که بفرمایید اسم شما چیست و چرا این همه به من خوبی میکنید؟
حالا وقتی این حرفا نیست فرزندم. وقتی حالت بهتر شد مفصلا با هم صحبت میکنیم و برایت همه چیز را میگویم. حالا بهتر است استراحت کنی.
پدر جان خواهشی از تو دارم.
بفرما چه خواهشی داری؟ ها؟ چه شد؟ چرا سکوت کردی؟ بگو، هر چه در دل داری به من بگو.
اگر به زنده ماندن من علاقه دارید تقاضایی دارم.
سوگند میخورم هر چه بگویی انجام میدم.
پدر جان من یقین دارم این داروها و غذاهایی که به من میدهی فایده ای ندارد و نمیتواند مرا از مرگ برهاند. تنها دارویی که میتواند درد مرا علاج کند و مرا از مرگ نجات بدهد داروی حیات است.
این دارویی که تو میگویی تا به حال نشنیدم، نمیدانم چیست. اگر جایی آن را میفروشند بگو تا تهیهش کنم.
نه این دارویی است که خودم ساختم و در جایی پنهان کردم. به شما نشانی میدهم بروید و آن را بیاورید.
به من نشانی بده، همین حالا میروم و آن را پیدا میکنم و برایت میآورم.
به گذر لوتی صالح میروید، دست راست کوچه اول، پنجمین در سمت راست. کسی در آن خانه نیست و از باید هر طور است به داخل خانه بروید.
خب
داخل حیات سمت چپ اتاقی است که در آن داروهای زیادی است.
خب
در گوشه اتاق صندوقی است، آن را وارونه روی زمین بگذارید، خود به خود باز می شود. در آن جعبه است که به ته صندوق چسبیده است، باید سه مرتبه آن را به طرف راست بچرخانید، آن وقت از جا بلند می شود. زیر آن شیشه کوچکی است که داروی حیات در آن است. شیشه را بردارید و برایم بیاورید. پدر جان سعی کنید هر چه زودتر این دارو را به من برسانید. اگر دیر شود یقین بدان من زنده نمی مانم.
مطمئن باش خیلی زود آن دارو را می آورم. مطمئن باش.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.